دکتر دونالد فاولر، پیشینه های عهد عتیق. سخنرانی 7، یوبیل. 2024 دان فاولر و تد هیلبرانت. من دکتر دان فاولر هستم، در تدریسش در مورد پیشینه های عهد عتیق. این جلسه 7، جوبیلی است. خب، خوش آمدید. یکی از سخت‌ترین چیزها در مورد دوره پیشینه های عهد عتیق این است که همه ما، از جمله خودم، در درجه اول به داستان کتاب مقدس علاقه‌مندیم. اما مشکل این است که بیشتر داستان کتاب مقدس در واقع 1000 سال پس از شروع داستان بین النهرین است. بنابراین نمی‌توانید مثل چتر نجات به اون منطقه بپرید. شما حداقل باید شروع به ایجاد پیوستگی کنید. اما بالاخره به جایی در دوره بابل قدیم می‌رسیم که شباهت‌ها با کتاب مقدس واقعاً جالب هستند. و فکر میکنم شما هم متوجه خواهید شد که این درست است. من نقشه ای از امپراتوری هیکسوس پیدا کردم که میخواستم به شما نشان دهم و این به ما کمی تصویر بصری از این امپراتوری بزرگ میدهد. همانطور که روی صفحه میبینید، امپراتوری هیکسوس تا جنوب ترکیه امتداد دارد. ضمناً میتوانید در انتهای روی هیکسوس ببینید که یوم کیپور در کجا بوده است. بنابراین این نقشه است که منطقه فیزیکی بسیار چشمگیری را که هیکسوس ها در واقع بر اون حکومت می کردند به شما نشان می دهد. همانطور که اینجا به وضوح می بینید، آنها از مرکز مصر تا مرکز مصر حکومت می کردند. پایتخت امپراتوری هیکسوس ها آواریس در مصر بود و سپس آنها تا رودخانه فرات حکومت می کردند. بنابراین این البته یک امپراتوری بزرگ بود، اما چیزی که می‌خواهم در درجه اول با من به خاطر داشته باشید این است که آنها مردمی بزرگ بودند و ما حتی یک لوح هیکسوس هم نداریم، بنابراین نمی‌توانیم تاریخ معناداری از این مردم آنطور که می‌خواهیم بنویسیم، اما آنها مردمی با اهمیت منحصر به فرد برای مطالعات کتاب مقدس یا برای قوم عبری بودند. بنابراین با این اوصاف اجازه دهید به چیزی بپردازم که به نظرم مثال خوبی از میزان ثمر بخشی مطالعه پیشینه‌های عهد عتیق است. در این پاراگراف پایین اشاره کردم که شاید دشوارترین عمل اقتصادی برای نهادینه کردن عمل یوبیل بود. در عهد عتیق هر 7 سال قرار بود یک بخشش یعنی لغو بدهی ها صورت گیرد. حال یکی از بهترین متون کتاب مقدس که این موضوع را به ما نشان می دهد در کتاب تثنیه است، جایی که این گونه خوانده می شود در پایان هر 7 سال باید بدهی ها را ببخشید. و این روش بخشش است. هر طلبکاری باید آنچه را که به همسایه خود قرض داده است ببخشد. او نباید آن را از همسایه و برادرش مطالبه کند، زیرا بخشش خداوند اعلام شده است. بنابراین از یک بیگانه می توانید آن را مطالبه کنید، یعنی وقتی به یک بیگانه پول قرض می دهید، می توانید او را مجبور به بازپرداخت آن کنید، اما دست شما هر آنچه از مال شما نزد برادرتون است را آزاد خواهد کرد. و البته خداوند میگوید دلیل این عمل عبارت معروف آیه 4 است که میگوید در میان شما فقیری نباشد. بنابراین چیزی که میخواهیم به شما اشاره کنیم این است که یک رویه اقتصادی وجود داشت که به نظر میرسد در بین النهرین با اموریان آغاز شده است و اون رویه این بود که یک پادشاه لغو بدهی ها را وضع میکرد. در بین النهرین در دوره بابل قدیم یک رویه جالب وجود داشت. زمانی که در اولین سال کامل حکومت پادشاه جدید، او لغو بدهی ها را وضع می کرد. خب، ما در مورد اون صحبت خواهیم کرد، اما فکر می کنم این احتمال وجود دارد که این امر منجر به این مفهوم در کتاب مقدس شده باشد که در اون این کار بر اساس یک پادشاه جدید انجام نمی شد، بلکه بر اساس یک چرخه هر 7 سال در اسرائیل باستان انجام می شد، بدهی ها لغو می شدند، زمین آیش می شد و باردگان آزاد می شدند. من از کلمه آزاد شده استفاده می کنم. این مسلماً شگفت‌انگیزترین عمل اقتصادی در کل جهان باستان است. آنچه خدا به موسی وحی کرد، یک عمل اقتصادی بود که در یک چرخه، سال 7، سالی بود که سال رهایی نامیده می شود. این اتفاقی بود که در سال رهایی افتاد. در سال 7، تمام بدهی هایی که یک اسرائیلی به اسرائیلی دیگر داشت، باید بخشیده می شد. علاوه بر این، زمین نباید در سال 7 شخم زده می شد و همه بردگان باید آزاد می شدند. حالا متوجه شدید که من این را در یک دسته جداگانه قرار دادم، اما در واقع آزادسازی بردگان صرفاً مورد دیگری از لغو بدهی ها بود. در فرهنگ ما به بردهداری از نظر نژادی فکر می‌کنیم. در کتاب مقدس این موضوع به معنای واقعی کلمه هیچ ارتباطی با نژاد نداشت. بیشتر به اقتصاد مربوط می‌شد. در یک جامعه کشاورزی اتفاقات زیادی میتوانست باعث ورشکستگی کشاورز شود. بیماری محصول، هجوم حشرات، ناتوانی جسمی کشاورز یا شاید خود کشاورز بیمار شود. بنابراین اتفاقاتی میتوانست رخ دهد که یک مرد را به چیزی که ما در فرهنگ خود ورشکستگی مینامیم مجبور کند. خب، در دنیای باستان ورشکستگی وجود نداشت. بنابراین تنها راهی که یک مرد میتوانست از خود در فاجعه شکست کامل، شکست اقتصادی محافظت کند، فروش خود یا فروش یکی از فرزندانش به بردگی بود. با این حال، فقط میخواهم دوباره جلوی دوربین بگویم. این هیچ ربطی به تعصب یا نژاد نداشت. این تقریبا یک واقعیت کاملا اقتصادی بود. این اتفاق در دنیایی بدون پول واقعی رخ داد. در این دوره سکه‌ای وجود نداشت. نزدیکترین چیزی که آنها به پول داشتند، وزن کردن نقره، یعنی یک شکل بود. کلمه عبری شکل امروزه به سکه اشاره دارد، اما در کتاب مقدس این کلمه به معنای وزن بود. شما مقداری نقره را روی ترازو وزن می کردید و این می توانست حکم پول را داشته باشد. اما در واقعیت پول تا دوره پارسیان به صورت سکه وجود نداشت. بدون پول، مردم با کالا معامله می کردند. بنابراین اگر شما یک کشاورز هستید و کالایی ندارید، تنها چیزی که دارید زمین شماست. خب، در سنت عبری، خدا قانونی وضع کرد که می گفت شما نمی توانید زمین را بفروشید. بنابراین به معنای واقعی کلمه به عنوان آخرین چاره، تمام چیزی که یک کشاورز عبری می تونست بفروشد، خودش یا یکی از فرزندانش بود. بنابراین چون این یک رویه اقتصادی بود، اتفاقا فکر میکنم این یکی از جالبترین و سو تفاهم شده ترین مفاهیم در کتاب مقدس است. فقط اجازه دهید 2 دقیقه وقت بگذارم و فراتر از جایی که الان هستیم بروم، زیرا این مفهوم بردهداری راه خود را به عهد جدید باز میکنه. اما در آنجا، در واقع به یک استعاره شناخته شده برای چگونگی تبدیل شدن ما به فرزندان خدا تبدیل میشود. ما وضعیت بردهداری را در نظر میگیریم. این موضوع آنقدر اشتباه برداشت شده است که واقعا کاش میتونستم وقت بگذارم و اون را برای شما توضیح دهم. با این حال، بردهداری در عهد جدید فقط استعاره‌ای از این واقعیت بود که انسان‌ها متعلق به خدا هستند. ما هم پسران او هستیم و هم بردگان او. درک این موضوع برای ما کمی دشوار است، اما هر دو فقط استعاره هستند. ما واقعا پسران خدا نیستیم، به این معنا که از نظر بیولوژیکی از خدا تبار داریم. ما به صورت استعاری پسران خدا هستیم. ما به صورت استعاری بندگان خدا هستیم. این یک موضوع بسیار جالب است. امروز کارهای خوب زیادی در این زمینه انجام می شود. اما برای بازگشت به این رسم، رهایی که زبان خاص خود را در کتاب مقدس عبری دارد، نباید با یوبیل اشتباه گرفته شود. یوبیل حاصل ضرب 7 در 7 است، بنابراین 50مین سال، سال یوبیل است. ضمناً یوبیل در لاویان 25 آمده است. بخش زیادی از این فصل به بحث در مورد یوبیل اختصاص داده شده است. یوبیل ممکن است با سال آزادسازی که سال 7 بود، یکسان بوده باشد یا نباشد. ما بدون هیچ شکی می‌دانیم که این رسم لغو بدهی‌ها قرار بود در یک چرخه 7 روزه انجام شود. ما مطمئن نیستیم. در مورد چگونگی توضیح این موضوع بحث وجود داره، اینکه آیا سال 50 صرفاً یک سال 50 مقدس بوده یا اینکه واقعاً تفاوتی در نحوه عملکرد اون وجود داشته است. آنچه می‌دانیم این است که خداوند اسرائیل را در یک برنامه اقتصادی قرار داده بود که با لغو بدهی‌ها و آزاد کردن بردگان مشخص می‌شد. شاید آیش زمین چیزی باشد که درست در سال 50 این سالی که شما محصول نکاشتید رخ داده است. ما واقعا نمیتوانیم با قطعیت بگوییم، اما چیزی که میتونیم با قطعیت بگیم این است که خداوند یک سیستم اقتصادی برای اسرائیل ایجاد کرده بود، سیستمی که ریشه در مفهوم عبری سبت داره تا بدهی ها بخشیده شوند. بنابراین اگر بتوانیم به یادداشت‌های خود در اینجا برگردیم و به این نگاه کنیم، میتوانیم ببینیم که این مفهوم ممکن است به یک رهایی بین‌النهرینی برگردد که به دوره عکدی قدیمی در زمان سارگون برمیگردد. تاکنون حداقل 48 اشاره به رهایی‌های سلطنتی مختلف در بین‌النهرین داریم. خب، می‌دانم که وارد بحث دیگری شدم. بگذارید برگردم و به شما بگم در بین‌النهرین شاید یادتون باشد رهایی در یک چرخه اتفاق نمی‌افتاد، بلکه زمانی رخ می‌داد که پادشاه جدیدی تاج و تخت را به دست می‌گرفت. وقتی پادشاه جدیدی تاج و تخت را به دست می‌گرفت، نوعی رهایی، لغو بدهی‌ها وجود داشت. دو کلمه اکدی مشرام و اندرام هستند که با کلمات عبری یعشار و ایدیتر مطابقت دارند که از نظر ریشه شناسی یکسان هستند. دیرور معادل واقعی اندرارم بین‌النهرینی است، بنابراین لازم نیست همه اینها را کاملا بدونید، فقط میخوام به شما بگم که اصطلاحات مربوط به رهایی در بین‌النهرین از نظر ریشه شناسی با اصطلاحات موجود در کتاب مقدس عبری یکسان است. در تثنیه 15، وقتی خدا در مورد رهایی صحبت میکند، کلمه شمت است. اما کلمه درو نیز وجود دارد که از نظر ریشه شناسی یکسان است. بنابراین می توان تا حدودی استدلال کرد که زبان رهایی در کتاب مقدس همون زبانی است که در بین‌النهرین باستان بوده است. ما در مجموع 48 نسخه مختلف داریم که جمع‌آوری کرده ایم. شاید امروز بیش از 50 نسخه باشد. زمانی بود که به دانشجویان می گفتم حدود 250,000 لوح خط میخی پیدا کرده ایم. خب امروز بیش از 1,000,000 است. و گاهی اوقات یک نسل طول می کشد تا این لوح‌ها چاپ شوند. بنابراین از زمانی که داده ها را پیدا می کنیم تا زمانی که داده ها بخشی از سیستم ما می شوند، یک تأخیر زمانی واقعی وجود داره. اما امروز احتمالاً بیش از 50 نسخه مختلف در بین‌النهرین پیدا شده است. 50 مورد مختلف از نسخه هایی که تأسیس شدند، ذکر شده است. با این حال، قدیمی ترین اشاره به آزادسازی بردگان در بین‌النهرین احتمالاً مربوط به آکونیتوم در حدود سال 2500 میلادی است. اکثریت قریب به اتفاق آزادسازی ها در بین‌النهرین در پربارترین دوره برای مطالعات کتاب مقدس یعنی اوائل دوره بابلی رخ داده است. همه پادشاهان اوائل دوره بابلی همگی آزادسازی را برقرار کردند. در واقع آخرین پادشاه بابل باستان، امیسدوقا، در واقع دو دوره آزادسازی بدهی را پایه‌گذاری کرد. بنابراین بیایید به اطلاعات خود برگردیم. می توانید تصور کنید که چه هرج و مرج اقتصادیایی رخ می داد، زمانی که در فرهنگ شما هیچ ایده ای از زمان لغو بدهی ها وجود نداشت. در بین‌النهرین چندین اتفاق باید رخ داده باشد. پادشاه قدیمی باید می مرد، پادشاه جدید تاج و تخت را به دست می گرفت و تا یک سالگی کامل او آزادیش را تجربه نمی کردید. همه اینها کاملا ناشناخته است. بنابراین معنای این در اقتصاد بین‌النهرین باستان هرج و مرج بود. نقشه خدا بر اساس چرخ‌های عمل می‌کرد که همه می‌توانستند برای آن آماده شوند. نقشه آنها که به محوریت پادشاهی گره خورده بود، غیر قابل پیش‌بینی و ناشناخته بود. بنابراین من در یادداشت‌هایم اینجا به شما اشاره کردم که سه لوح در چانا، یک پادشاهی کوچک در مسیر میانی رودخانه فرات، درست در غرب بابل پیدا شده است که به نوعی به آزادسازی مربوط می شود. این لوح‌ها معمولاً همون چیزی هستند که اسناد حفاظت در برابر آزادسازی نامیده می شوند. بسیار خوب، بیایید ببینیم آیا می توانم برای شما توضیح دهم که این چگونه کار می کرده است. همیشه باید نوعی اعتبار وجود داشته باشد. اما فرض کنید، به زبان امروزی، شما پیش من میایید و من پول دارم و شما به من میگویید، میخوام 50,000 دلار از شما به عنوان سرمایه اولیه برای کسب و کاری که روی آن کار میکنم، قرض بگیرم. خب، من به شما نگاه میکنم و میگم، فکر میکنم شما قابل اعتماد هستید، اما در مورد این مشکل چه کار کنم؟ من 50,000 دلار به شما قرض میدهم، پادشاه فعلی میمیرد، پادشاه جدید حکم آزادی میدهد، من 50,000 دلار بدهکار هستم، شما 50,000 دلار پول رایگان به دست می آورید. خب، گذشتگان به اندازه ما باهوش بودند. از بسیاری جهات، آنها باهوشتر بودند، زیرا می دانستند چگونه در دنیایی خصمانه تر از دنیایی که ما در آن زندگی می کنیم، زنده بمانند. بنابراین گذشتگان یک دستگاه حفاظت از اعتبار ایجاد کردند تا اگر من به شما پول قرض دادم، با هم سندی رو امضا کنیم که از من طلبکار محافظت کنه تا پولم را از دست ندهم. من به شما پول قرض می دادم، اما روی یک لوح خط میخی ذکر می کردیم که این وام مشمول لغو بدهی نمی شود. خب، ما این اسناد حفاظتی را در طول دوره بابل قدیم پیدا می کنیم. تعدادی لوح در سایت دیگری به نام نوزی پیدا شده است که به آزادسازی اشاره می کند و آنها نیز اسناد حفاظتی هستند. بنابراین در حالی که به این رسم در بین‌النهرین نگاه می کنیم، نظر من این است. همه پادشاهان بابلی باستان حداقل یک بار آزادی داشتند، اما امیسادوق دو بار. به ادعای او توجه کنید و همانطور که در مورد آزادی امید صادقه می خوانیم، به عهد عتیق خود فکر کنید. سالی بود که در اون چوپان فروتن که به آنو و انلیل گوش فرا داده بود مانند خورشید برای سرزمین و برای همه مردم قیام کرد و یک نظام عادلانه ایجاد کرد. من زیر نظام عادلانه خط کشیدم، زیرا این کلمه مشارم یکی از کلمات کتاب مقدس برای رهایی است. در دهمین سال خود، او ادعا کرد که این سالی است که چوپان واقعی، محبوب شمش و مردوک، بدهی‌های سرزمین را بخشیده است. خیلی خوب. خب، کاری که قراره انجام بدم اینه که نظراتمون رو به دو بخش موضوعی تقسیم کنم و اجازه بدید اینجا روی تخته بنویسم تا بتونم براتون تنظیمش کنم. امیدوارم کمی کمتر گیج کننده باشه. خب، این دو بخش موضوعی، مفهوم کتاب مقدسی رهایی و دوم، اصطلاح محبوب پادشاهی در مورد رهایی، یعنی کلمه چوپان، هستن. خیلی خوب. خب، کاری که قراره انجام بدیم اینه که دو سخنرانی آموزنده ارائه بدیم. من آنقدر احمق نیستم که فکر کنم آنها سخنرانی‌های فوق‌العاده‌ای هستند. آنها فقط سخنرانی‌های آموزنده‌ای هستند که به ما کمک می‌کنند عمیقاً چیزهایی را درک کنیم که در خدمت عمومی مسیح تنین انداز می‌شوند. بسیار خوب. خب، اولین مورد از این دو موردی که می‌خواهیم بررسی کنیم، اصطلاح رهایی است. آنچه در این چرخه رهایی سال هفتم می‌بینیم، چرخه‌ای است که من آن را سبتاری می‌نامم. باشه. این آشکارا باز تولید تنین‌های روز هفتم است که خداوند در پیدایش یک و دو به ما معرفی می‌کند. شش روز طول کشید تا خداوند زمین را آفرید. در روز هفتم خداوند استراحت کرد. منظور ما از سبت همین است. بسیار خوب. خب، این رهایی که در سنت کتاب مقدس می‌بینیم به وضوح ادامه آن چرخی سبت است. سال هفتم سال استراحت است. همانطور که خدا در روز هفتم استراحت کرد، در سال هفتم نیز عبرانیان باید استراحت می کردند. تمام سال برای استراحت کنار گذاشته شده بود. بنابراین، آنچه که ما در مقابل خود می بینیم پدیده است در آن چرخه سبتاری در قالبی اقتصادی ظاهر می شود. خیلی خوب. خب، من شروع به نوشتن تلاش نسبتاً غم‌انگیزم برای ایجاد یک نمودار برای شما می کنم تا آنچه را که در موردش صحبت می کنیم، نشان دهم. خب، بیایید با مهمترین پدیده‌های وحیانی شروع کنیم. در سنت ابری، خدا پادشاه است. باشه. به عنوان پادشاه، دو ویژگی مهم در پادشاهی خدا وجود دارد، اینکه او روزی رسان است و اینکه او محافظ است. خب، همه اینها خیلی پیچیده است و اگر من این چیزها را در یک دانشگاه بزرگ مثل دانشگاه شیکاگو یا دانشگاه میشیگان تدریس می‌کردم، اساتید آنجا به خاطر روش ساده‌ای که برای ارائه این مطالب به شما به کار می‌برم، به من می‌خندیدند. اما برای اینکه چیزی برای ساختن داشته باشیم، فکر می‌کنم باید از ایده‌های ساده‌ای که می‌تونیم جذب کنیم شروع کنیم، قبل از اینکه به چیزهای پیچیده‌ای برسیم که می‌توانند ما را از هم جدا کنند. اما چیزی که می‌بینیم این است که در سنت کتاب مقدس، یک عامل بسیار مهم در سنت کتاب مقدس وجود داره و اون این است که متن طوری طراحی شده است که هویت خدا را برای ما آشکار کنه. اگر شما خدا هستید و آسمان‌ها و زمین را آفریده اید، موظف هستید که به همه نسل‌های بعدی بگید که چه کسی هستید و چگونه عمل می‌کنید. بنابراین محور تصویر کتاب مقدس از خدا این است که او پادشاه است. حال، متوجه هستم که اصطلاحات دیگری نیز برای توصیف خدا وجود دارد، اما فکر می‌کنم این مهمترین آنهاست. و اگر شما هم کمی مکس کنید و با من در مورد واقعیت پادشاهی فکر کنید، ممکن است برایتون منطقی باشد، چون چرا؟ هیچ کس بالاتر از پادشاه نیست. در بین‌النهرین دیدهاییم که پادشاه قدرتمند مطلق است، دیدهاییم که پادشاه مالک تمام زمین هاست، دیدهاییم که پادشاه مرکز کل نظام اجتماعی است. بنابراین این یک استعاره عالی برای آشکار کردن هویت خداست. خدا یگانه است. پادشاه دیگری وجود ندارد. او یگانه است. او برتر از همه است. او مالک همه چیز است. او همه چیز است. بنابراین این استعارهای عالی برای آشکار کردن هویت خداست. بنابراین با برقراری آزادی، متوجه ارتباط در بین‌النهرین می‌شوید، چه کسی آزادی را برقرار می‌کند؟ این پادشاه است. خب، چه کسی در کتاب مقدس آزادی را برقرار می کند؟ خدا. از آنجا که خدا پادشاه اسرائیل است، همه پادشاهان دیگر فقط به این دلیل پادشاه هستند که رعیت پادشاه بزرگ هستند. بنابراین، خدا به عنوان پادشاه می تواند هویت خود را برای ما آشکار کند. اما نه فقط هویت خود را، زیرا هویت او این است که او یک پادشاه است. اما آنچه که این رهایی به ما می گوید، کاری است که پادشاه انجام می دهد. او فراهم می کند و محافظت می کند. او فقط. بنابراین با توجه به این نکته اجازه دهید به شما اشاره کنم که این پدیده اقتصادی شگفتانگیز آزادسازی، این پدیده اقتصادی شگفتانگیز با سه موجودیت سر و کار دارد که پایین تر از این هستند. یکی این که بدیهی است که با زمین سر و کار دارد. دوم با نوع بشر سر و کار دارد. من در کلاس هایم سعی می کنم از کلمه بشر استفاده کنم چون معتقدم آدم و حوا تصویر خدا را تشکیل می دهند، نه فقط آدم. اما همانطور که می بینید، جا کم دارم، بنابراین فقط انسان را می آورم چون از نوع بشر کوچکتر است. بنابراین آنچه که این نسخه به آن می پردازد، دو پدیده است، زمین و انسان، نوع بشر. خب، وقتی به پیدایش یک و دو فکر می کنید، جایی که به نظر می رسد همه اینها از آنجا شروع می شوند، در پیدایش یک و دو بر چه چیزی تاکید شده است؟ زمینی که خدا می آفریند و انسانی که خدا برای زندگی در زمین می آفریند. خب، در تفکر خاور نزدیک باستان که به نظر ما زمینه درک تفکر کتاب مقدس است، چیزی که این به ما میگوید این است که خدا از وقایع پیدایش یک و دو و سه و شاید اضافه کنم به عنوان رابطه‌ای استفاده میکند که در هسته خود به خدا اشاره دارند. شاید باید رنگ خودکارم را عوض کنم تا بتوانید این را کمی واضح‌تر ببینید. این چیزها در واقع توجه ما را به خدا جلب میکنند. من درک میکنم که من و شما دوست داریم به مرکز خرید بریم و مردم را تماشا کنیم چون مردم خیلی جالب هستند. در واقع در تفکر کتاب مقدس خدا موجودی است که باید مشاهده کنیم. این دیدگاه برای این طراحی شده است که برای ما توضیح دهد خدا کیست و چه میکند. بنابراین وقتی در تفکر کتاب مقدس به زمین فکر میکنیم، خدا را به عنوان خالق و او را به عنوان روزی دهنده در نظر میگیریم. بسیار خوب. پس اگر بتوانیم این را در ذهنمان جا بیاندازیم، میتوانیم با پدیده کار کنیم که در آن خدا پادشاهی خود را اعلام می کند، سپس این کار را بر اساس مدل ثبت انجام می دهد. ما یک فرهنگ هستیم. من واقعاً به اندازه کافی پول دریافت نمی کنم که به شما بگم چند سال دارم. ممکن است بالای 39 سال داشته باشم. اما من به یاد دارم وقتی جوانتر بودم، وقتی یک شنبه فرا می رسید، عمدتاً همه چیز تعطیل بود. و در طول زندگیام این موضوع به طرز چشمگیری تغییر کرده است، به طوری که یک شنبه تفاوت بسیار کمی با بقیه هفته داره. خب این به این دلیل است که نفوذ مسیحیت یک شنبه را گرفته و اون را به روز سبت عهد عتیق تبدیل کرده بود و بنابراین ما در روز سبت استراحت کردیم. خب کاری که همه اینها انجام میدند این است که این ارتباط را برقرار میکنند که طرح اقتصادی اسرائیل فقط یک طرح اقتصادی نبود. در هسته خود، کل این طرح به گونه‌های طراحی شده بود که خدا محور باشد. کل ماجرا طوری طراحی شده بود که ما را به فکر کردن درباره خدا وادارد. و بنابراین خدا به عنوان بخشنده زمین و خالق بشر در هر دو رویداد به عنوان پادشاه نشان داده می شود. اما او اکنون ما را در موقعیتی قرار می دهد که انرژی‌های عمل نه تنها به صورت عمودی، همانطور که ما درباره خدا فکر می کنیم، بلکه به صورت افقی نیز عمل می کنند، زیرا متوجه می شویم که این آزادسازی انرژی افقی دارد که به این شکل عمل می کند. منظورم از این نمودار این است که به شما نشان دهم این آرامش و بخشش بدهی ها نه تنها برای بشریت بلکه برای خود سرزمین نیز هست. بنابراین از آنجایی که خداوند، پادشاه بزرگ، زمین را می بخشد، خداوند سیستمی ساخته است که در آن مسئولیت‌های افقی بین بشر و سرزمین وجود دارد که از مسئولیت‌های عمودی ما نسبت به خداوند سرچشمه می‌گیرد. بنابراین افکار من به این سمت می‌رود. در طرح شگفت‌انگیز خداوند من از یک کلمه استفاده خواهم کرد. من این کلمه را دوست ندارم زیرا در فرهنگ امروز ما اصطلاحات سیاسی حساس زیادی وجود دارد. اما این کلمه برخی از ایده‌ها را در بر می‌گیرد. آنچه ما اینجا می‌بینیم این است که خداوند به بشریت می‌آموزد که با دادن آرامش به زمین، همانطور که انسان‌ها آرامش دارند، خداوند به ما یادآوری می‌کند که زمین کاملاً مقدس است. این سرزمین ما نیست. تمام زمین متعلق به خداست و بنابراین باید با تمام زمین‌ها با همون احترام و عزتی که با انسان‌های ساکن در آنها رفتار می‌کنیم، رفتار شود. بنابراین همانطور که انسان‌ها هفتمین سال استراحت را دارند، زمین نیز چنین است. این موضوع پیامدهای الهیاتی زیادی دارد که مطمئن نیستم بتونیم از پس آنها برای این تقریبا مطمئنم که نمیتونیم امروز همه آنها را در سخنرانیمان مطرح کنیم، اما کاری که انجام می دهد این است که به بشر و زمین یادآوری می کند که هر دوی ما متعلق به خدا هستیم. بنابراین زمین آرامش خود را می یابد و بشر نیز. فکر می کنم این به این واقعیت منجر می شود که از دیدگاه مسیحی ما برای احترام به زمین استدلال می کنیم، نه به این دلیل که زمین زمانی که هیچ انسانی روی آن نیست به بهترین شکل مورد استفاده قرار می گیرد، که گاهی اوقات این برداشت را از برخی از اکولوژیست های افراطی تر دارم، بلکه به این دلیل که زمین متعلق به خداست و بنابراین ما حق نداریم از اون سوء استفاده کنیم. معلوم شد که ما اکنون به طور تصادفی می دونیم که خوب است هر سال و به طور دائم روی زمین کشاورزی نکنیم. اکنون می دانیم که اگر به زمین استراحت دورهایی داده نشود، حاصلخیزی خاک آن را از بین می بریم. بنابراین فکر می کنم ممکن است یک دلیل اکولوژیکی احتمالی وجود داشته باشد که چرا به زمین استراحت داده شده است، زیرا درست مانند انسانها ما نه تنها مفهوم سبت را تکرار می کنیم، بلکه همه ما به استراحت نیاز داریم. مدل سبت فقط یک مدل نیست که ما در پرتو خلقت به آن فکر کنیم. همچنین یک واقعیت عملی است که زمین و انسانها به طور دورهایی نیاز به استراحت دارند. بنابراین هم یک الهیات در این مورد وجود دارد، هم یک مفهوم عملی. بنابراین او به ما می‌آموزد که باید به نحوی به زمین فکر کنیم و این یعنی زمین متعلق به خداست. مال ما نیست که از آن سوء استفاده کنیم. این زمین خداست و من و شما به زبان مدرن روی این زمین کشاورز سهمبر هستیم. ما زمین را کشت می‌کنیم اما زمین متعلق به خداست. بنابراین این یک جنبه از چگونگی تفکر ما در مورد لغو بدهی هاست. جنبه دیگر این است که فکر می‌کنم به ما یادآوری می‌کند که اگرچه در تفکر غربی ما بر آزادی بشریت تمرکز می‌کنیم، اما در جهانی هستیم که انسان‌ها حتی در آمریکا از یکدیگر سوء استفاده می‌کنند. بنابراین هدف این است که به عبرانیان بیاموزد که با لغو تمام بدهی‌ها هر هفت سال و آزاد کردن بردگان، خداوند به خلقت خود چیزی را یادآوری می‌کند که بدیهی و مقدس است، اما در پیدایش 1 تا 2 و 3 چندان آشکار نیست. هر مرد و هر زن به تصویر خدا آفریده شدند و چون این حقیقت دارد، ما هرگز حق نداریم از نظر اقتصادی از انسان دیگری سوء استفاده کنیم. این سیستم که در هسته خود به طرز چشمگیری خدا مهور است، همچنین سیستمی است که به ما می‌آموزد چگونه روی این زمین زندگی کنیم. بنابراین معنای آن در دنیای باستان این است که خداوند یک سیستم اقتصادی ارائه می‌داد که در آن انسان‌ها، اگر اجازه دهید این جمله را بگم که ممکن است برای واقعیت بیش از حد دراماتیک باشد، انسان‌ها قادر به سوء استفاده اقتصادی از یکدیگر نیستند، زیرا هر 7 سال همه شروع کاملا جدیدی می‌کنند. هر وامی باید لغو شود. اگر خودتان را به بردگی فروخت‌هایت باید آزاد شوید. و بنابراین منظور این بود که این با اشکال سرمایه‌داری مغایرت دارد. چیزی که ما داریم یک سیستم سرمایه‌داری با وجدان است. یعنی اگر در 6 سال زندگیتون سخت کار کنید، می توانید موفق شوید. اما اگر در شرایط سختی قرار گرفته اید یا شاید همسایتون از شما زیرکتر و باهوشتر بوده و از شما جلو زده است، پس خدا در حال خلق سیستمی بوده که در اون هر 7 سال یک شروع خلاقانه کاملا جدید وجود داشته است. و در این شروع خلاقانه فقط یادآوری این نکته نبود که خدا منشأ همه این چیز هاست، بلکه سیستمی وجود دارد که برای حیات روی این زمین کار خواهد کرد. به نظر من این یک سیستم الهیاتی واقعا شگفت‌انگیز است که خدا آفریده است. و فکر می‌کنم این به یک نگاه درست به بومشناسی و به نظر من به یک نگاه درست به روابط مربوط می‌شود. من باختم، شما نمی‌توانید انتهای کلمه را آنجا ببینید، اما یک نگاه درست به رابطه وجود دارد. وقتی تثنیه 15 را می‌خوانید، برای این کار وقت نمی‌گذاریم چون این هفته وقت کافی برای پرداختن به همه چیز نداریم. اما اگر برای این کار وقت بگذاریم، خواهید دید که کلمه برادر بارها تکرار شده است. همچنین خواهید دید که کلمه فقیر بارها تکرار شده است. همچنین خواهید دید که نقشه خدا برای نحوه عملکرد این سیستم بارها و بارها حول هدف الهی در فصل 15 تثنیه متمرکز شده است، مبنی بر این که هیچ فقیری در بین شما نباشد. فکر می‌کنم می‌توانم از این بگم که خواست خدا این نیست که افراد فقیر وجود داشته باشند. خواست خدا این است که به عنوان پادشاه بزرگ همه قومش راهی برای امرار معاش برابر داشته باشند. در اسرائیل باستان منظور این بود که هر کسی تاک و درخت انجیر خودش را داشت. البته این یک استعاره است، نه همه درخت انجیر داشتند، نه همه تاک، اما این استعاره است برای این واقعیت که همه در اسرائیل صاحب ملک بودند. دنیای کشاورزی بود. صنعتی وجود نداشت. بنابراین خداوند سیستمی خلق کرد که در اون همه به اصطلاح دارایی برابر داشتند و همه میتونستند از فقر اجتناب کنند، زیرا هر 7 سال زمین به صاحب اصلی خود باز میگشت. و بدین ترتیب ما شگفت‌انگیزترین ترکیب الهیات و اقتصاد را داریم که من در هیچ کجای کتاب مقدس عبری سراغ ندارم. بنابراین به نظر میرسد که این سیستم ریشه در بین النهرین دارد. به نظر میرسد که توسط خدا اقتباس شده است، به جز اینکه در سنت عبری او پادشاه است، و به نظر میرسد که بر اساس مدل خلقت ساخته شده است، به این معنی که خدا قصد داشته است که این امر حداقل در میان اسرائیل دائمی باشد. و به نظر میرسد که این نوعی از چیزی است که اقتصادی را ایجاد کرده است که میتونسته تجربه تولد دوباره را به صورت چرخهایی داشته باشد. مشکل اینجاست. این کار به معنای واقعی کلمه هرگز انجام نشد. اکنون نمیتوانیم با قطعیت بگوییم، اما فکر میکنیم مشکل همین بوده است. در 1400 سال قبل از میلاد، موسی در این مورد نوشت. در سال 1360، یوش آنها را به سرزمین موعود می آورد و اوضاع برای چند دهه کاملا خوب پیش می رود، اما ناگهان اتفاق غم‌انگیزی می افتد و یوش می میرد. و اگر داستان کتاب مقدس را به خاطر داشته باشید، به یاد خواهید آورد که وقتی یوش می میرد، جانشینی وجود ندارد. متن کتاب مقدس این واقعیت را که یوش جانشین دقیق موسی است، بزرگ جلوه می دهد. اما وقتی یوش بمیرد، جانشینی برای یوش وجود نخواهد داشت. و بنابراین برای 340 سال بعدی، ما فقط 300 سال یا بیشتر را در کتاب داوران قرار می دهیم. در کتاب داوران چیزی که ما داریم کتابی است که به ما میگوید آیا الان با من هم فکر هستید؟ در آن روزها هیچ پادشاهی در اسرائیل وجود نداشت. هر کسی کاری را که از نظر خودش درست بود انجام داد. کلمه‌هایی که به درستی ترجمه شده ریشه کلمه رهایی نیز هست. بنابراین با مرگ یوشع ما دیگر نه مردمی متحد داریم و نه رهبری متحد. و برای 300 سال بعدی هیچ رهایی‌ای وجود ندارد. به طوری که تا زمانی که سرانجام اولین پادشاه را تقریبا در سال 1050 با شایول داریم، تا زمانی که اولین پادشاه را داریم 400 سال بدون هیچ رهایی بوده ایم. و از کتاب دوم تواریخ می دانیم که رهایی، همانطور که به ما می گوید، هرگز در کل عهد عتیق عملی نشده است. بنابراین ما با این مشکل مواجه هستیم، بدون رهبری، بدون مردمی که از رهبری پیروی کنند، هیچ کس برای معرفی رهایی وجود ندارد و هیچ کس برای پیروی وجود ندارد. و زمانی که پادشاهی سرانجام ظاهر می شود، ظاهراً قطع جریان اقتصادی در آینده بسیار دشوار است. و بنابراین رهایی در کل عهد عتیق هرگز عملی نشده است. حالا یادتون باشد، قبل از اینکه از این بحث خارج شویم، بگذارید نکته ای را بگویم. خدا گفته است که در میان شما فقیری نباشد. وقتی وارد دوره سلطنت می شویم، وارد دوره انبیا هم می شویم. و آنچه ما داریم پیامبرانی هستند که خداوند برای محکوم کردن سوء استفاده از انسان توسط انسان برانگیخته است. و به سختی می توان موضوعی را یافت که پیامبران با شور و اشتیاق بیشتری نسبت به موضوع سوء استفاده ثروتمندان از فقران به آن پرداخته باشند. این یک مفهوم مسیحی درجه یک است. من همچنین افتخار تدریس کتاب اعمال رسولان در دانشگاه لیبرتی را دارم. و اگر اجازه دهید فقط یک ارتباط سریع بین آنچه که در موردش صحبت کردیم برقرار می کنم. این تصادفی نیست که وقتی به کتاب اعمال رسولان می رسیم، مسیحیان اولیه در اعمال رسولان که همه یهودی بودند، دارایی های خود را فروختند و اقتصادی را به بهترین شکل ممکن ایجاد کردند که در آن هیچ فقیری وجود نداشت. به نظر من مؤمنان اولیه در اعمال رسولان احتمالاً از این مدل تثنیه 15 پیروی می‌کردند که در آن سعی داشتند جامعه واقعی مورد نظر خدا را تکرار کنند. حال من به هیچ وجه مطمئن نیستم که چقدر میتوان این را به دوران مسیحی مدرن که در آن هستیم تعمیم داد. اما چیزی که میتوانم بگم این است که چه در مورد عهد عتیق و چه در مورد عهد جدید، این یک مفهوم مسیحی است که سعی در مقابله با مشکل فرق داشته باشد. این یک مفهوم اخلاقی است که ریشه در خود خلقت دارد. وقتی خداوند این لغو بدهی‌ها را خلق کرد، چیزی را خلق می‌کرد که طوری طراحی شده بود که هر انسانی بتونه به طور مؤثرتری جایگاه خود را به عنوان حامل تصویر الهی منعکس کنه. می‌دونید، اگر بتوانیم با مردم طوری رفتار کنیم که انگار سرنوشت آنها در زندگی این است که فقیر هستند، اونگاه یک واقعیت روانشناختی ایجاد کرده ایم که من اونها را حامل تصویر الهی واقعی نمی بینم. من آنها را در طبقه دیگری می بینم. آنها آدم های فقیری هستند. و این داستان نسل بشر است، اینطور نیست. بنابراین من نمی دانم که جاهای زیادی در عهد عتیق وجود دارد که دراماتیک تر و مهمتر از چیزی باشند که ما اینجا به آن نگاه می کنیم. این اطلاعات پیش زمینه نه تنها برای عهد عتیق بلکه برای عهد جدید نیز مفید است. بنابراین ما را به این واقعیت سوق می دهد که چون بنی اسرائیل از این امر سرپیچی کردند، همه از داوود به بعد، از جمله داوود، وقتی خدا اسرائیل را به تبعید فرستاد، طبق دوم تواریخ 3:6-21، خدا تعداد سالهای تبعید در بابل را با تعداد سالهای سبت که نقص شده بود، تعیین کرد. هر تعداد سال سبت که نقص شده بود، تعداد سالهای تبعید آنها را تعیین می کرد. 70 سبت، 70 ضرب در 7، و غیره و غیره. بنابراین من فکر می کنم همه اینها اطلاعات فوق‌العاده مهمی هستند که بخشی جدایی ناپذیر از دوره بابل قدیم هستند، اما در طول بقیه عهد عتیق زنده و غالب هستند. در اواخر دهه 70، یک گروه جدید و به نظر من، یک گروه اقلیت پرسر و صدا از محققان به نام مینیمالیست ها ظهور کردند. آنها به این دلیل به این نام خونده می شوند که اصالت تاریخی هر متن کتاب مقدس را انکار می کنند، مگر اینکه اون متن از نظر علمی به عنوان یک واقعیت اثبات بشود. و آنها به انکار ارتباطاتی پرداختند که من سعی داشتم در اینجا بین رهایی بابلی و رهایی ذکر شده در کتاب مقدس برقرار کنم. از نظر من، همانطور که به وضوح می‌بینید، این فقط یک رهایی اقتصادی نیست. این رهایی است که به خود خلقت مرتبط است. در خلقت، خداوند در حال ایجاد یک چرخه بی‌پایان بود. چرخهای بیپایان که شاید توسط جامعه سه به تصویر کشیده شده باشد، زیرا در آن بخش از جامعه سه، نویسنده آن بخش، در مورد زمانی برای این و زمانی برای آن 14 بار به ما داده است. 14 بار از این، 14 بار از آن. وقت زندگی کردن، وقت مردن. این بدیهی است که عددی است که حاصل ضرب خلقت در 2 است. خلقت مضاعف. بنابراین چیزی که من پیشنهاد می‌کنم این است که خدا مجموعی از زمان‌ها را خلق کرده است که اگر به درستی دنبال شوند، مجموعی از زمان‌ها خواهند بود که زندگی روی این زمین را به شیوه‌های بهتر پیش می‌برند. حال خبر خوب برای شما که این ویدیو را تماشا می‌کنید این است که من برای این سمت کاندید نمی‌شوم. اگر به عنوان رئیس جمهور انتخاب شوم، نمی‌توانم این یا آن کار را انجام دهم. اما من با کمی شور و شوق معتقدم که حتی یک دولت سکولار هم میتونه از چنین سیستمی پیروی کند و اون رو به شیوهای اخلاقی برتر از آنچه در مثلا جهان اطراف ما اتفاق میافتد به کار گیرد. بنابراین این سیستم هرگز به دلیل گناه انسان به کار گرفته نشد. این امر عواقبی داشت. آن پیامدها حتی به دنیای امروز ما نیز برمیگردند. اما می‌خواهم به شما بگویم که این مفهوم به عنوان وسیله‌ای برای آشکار شدن پروردگارمان عمل کرده است. ما خود را برای استراحت آماده می‌کنیم. اما در حین انجام این کار، اجازه دهید به شما معرفی کنم که در این استراحت به کجا خواهیم رفت. و بحث ما به نقل قول لوقا در لوقا 4 برمی‌گردد، نقل قولی که در اون عیسی به اشعیا 61 استناد می‌کند. و اشعیا 61 آشکارا به مفهوم لاویان 25 اشاره دارد. بنابراین کاری که در ویدیوی بعدیمان انجام خواهیم داد این است که نشان دهیم چگونه این مفهوم رهایی به ابزاری برای مکاشفه خداوندمان در لوقا فصل 4 تبدیل می شود. فکر می کنم برایتون جالب باشد. و چیزی که در ساعت بعد پس از بیان این نکته روی آن تمرکز خواهیم کرد مفهوم چوپان است که با رهایی در بینان نهرین مرتبط است. بنابراین این ویدیو را تمام می کنیم و ویدیوی بعدی را بعداً شروع می کنیم. این دکتر دان فاولر در تدریس خود در مورد پیشینه‌های عهد عتیق است. این جلسه 7 یوبیل است.